الحسن نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ظاهران حسین طیب الله، به خادمان حرم طیب الله، همه پیاد نظام طیب الله، به زیر یک پرچم طیب الله، ستون خیمهش طیب الله، به اسم صاحب الله. که آجیز در احرام پیاده، من هم شدم سوی تو اعزام پیاده، توفانم و میایم و در حلقه اشایام، برخیش سوارم ولی از نام پیاده. طیب الله به ظاهران حسین، طیب الله به خادمان حرم طیب الله، همه پیاده نظام طیب الله، به زیر یک پرچم طیب الله، ستون خیمهش طیب الله، به اسم صاحب الله. عباس شاه الغمه، عباس شاه الغمه، توفانم و میایم و در حلقه اشاق، برخیش سوارم ولی از نام پیاده، بر عرش سوارش بکنی روز قیامت، هر کس طرفت آمده یک گام پیاده. ای خواسترین عام میایند دوباره، خاصان طرفت در ملع عام پیاده. طیب الله به موکبان طریق، طیب الله به شاهراه عشق، طیب الله به خستگی راه، طیب الله به تکیگاه عشق، طیب الله دم ابو سجاد، طیب الله به شور شاه عشق. عباس شاه الغمه، عباس شاه الغمه، ای خواسترین آم می آیند دوباره، ای خواسترین آم می آیند دوباره، خواسان طرفت در ملع آم پیاده، خواسان طرفت در ملع آم پیاده. ای کاش بگویند که در راه حرم مرد یک ماده ایرانی ناکام پیاده، یک ماده ایرانی ناکام پیاده. طیب الله سپاه حضرت شاه، طیب الله به این سرادق نور طیب الله
سپاه حضرت شاه طیب الله به این سرادق نور طیب الله نعبین حسین
طیب الله به عشق و شور شد طیب الله به عشق و شور شد طیب الله به چاکران طریق طیب الله به این ظهور حضور عباس شاه علقمه
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
نصر سلیمانی
رژیم قاصب را تحقیر کردند. طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته.
ویژه برنامه از رادیو مقاومت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. در شرایطی امشب کنار شما هستیم که منابع صهیونیستی گزارش میدند آژیر هشدار در حیفا، الجلیل و شمال جولان به صدا در آمده و صدای چند انفجار هم در مناطقی از اسرائیل شنیده شده که رسانه‌های عبری زبان این موضوع رو گزارش کردند. گردان‌های قسام گزارش دادن در کمین نیروهای مقاومت در بیت لاهیا یک نفر زره بر در واقع منهدم شده و موج جدید حمله‌های راکتی حزب الله هم به سرزمین‌های اشغالی آغاز شده. این در شرایطیه که دیشب رژیم اشغالگر قدس در حمله‌ای ناجوانمردانه به بیروت حمله کرد دوباره و این بار یک منطقه غیر نظامی که البته تحت کنترل حزب الله لبنان هم نبود هدف قرار گرفت. متاسفانه 22 غیر نظامی اونجا به شهادت رسیدند. امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم باز هم به گفتگو خواهیم نشست، باز هم با میهمانانمون صحبت میکنیم و امیدوارم که شما هم کنار ما باشید. ۳۹۵۵ در اختیار شماست و امشب به ما بگید که دوست دارید شهدای محور مقاومت چه دعایی در حق همه ما بکنند. ۳۹۵۵ شماره سامانه پیام کوتاه رادیو مقاومت، برنامه نصر سلیمانی، صدای استقامت تا پیروزی. در برنامه امشب امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید و هم لحظه و هم قدم تا پایان. در برنامه امشب مهمانان ارجمندی دعوت ما رو میپذیرند و روی خط برنامه نصر سلیمانی حاضر میشن. آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی، همین حالا به ما ملحق شدند. سلام و شب بخیر میگم به شما آقای تقوی‌نیا، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و تبریک و تهنیت عرض میکنم. میلاد امام حسن عسکری رو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر و ممنونم از شما و سپاسگزارم که با ما همراهید. خب در واقع شرایط حساسی رو در منطقه داریم پشت سر میگذاریم و رژیم اشغالگر قدس هم به انواع و اقسام حیله ها و خدمت شما عرض بکنم روش های غیر جوان مردانه داره در واقع دست میاندازه و چنگ میاندازه تا بتونه هدفهای خودش رو محقق بکنه. و حالا پرسش نخست من اجازه بدید که در این حوزه از اینجا آغاز بشه که در ترکیب موضوعات میدانی و ایدئولوژیکی که بر اسرائیل حاکم هست، حرکت از پله دوم یعنی پرداختن به ادعاهایی که اسرائیل بزرگ رو در واقع در ذهن اونها مطرح میکنه داره همچنان پررنگ میشه. چرا فکر میکنید که استراتژی اسرائیل بر این موضوع هست؟
ببینید، استراتژی اسرائیل همیشه این بوده، منتها آقای بتلائل اسموتریچ این رو رسما اعلام کرد، چون افرادی که در حال حاضر در کابینه نتانیاهو حضور دارند برخیشون از صهیونیست‌های مذهبی هستند، دیدگاه‌های آخر از زمانی دارند و فارغ از این که به حقوق بین الملل توجه کنن، به مسائل بین الملل توجه بکنن، به توزیع قدرت در نظام بین الملل توجه بکنن، اون ادعاهای ایدئولوژیک خودشون رو مطرح میکنن و اینکه اونها توقع دارند که این جنگ جنگ آرماگدون و آخرالزمانی هست و ما در آخرالزمان هستیم و ما پیروز خواهیم شد و اون سرزمین وعده داده شده خودمون از نیل تا فرات رو به دست میاریم. این ادعاییست که صهیونیست ها دارن داشتن، اما در حال حاضر برخی از اونها که ایدئولوژیک فکر میکنن این رو علنا بیان میکنن و الا در گذشتم این ادعا و دیدگاه وجود داشته و راهور در سری اسرائیل تصرف نیل تا فرات هست.
و با توجه به این که حالا در واقع این مسئله، حالا من داشتم نگاه میکردم روی لباس سربازان اسرائیلی، یه نقاشی بود و در واقع پرچم اون اسرائیل بزرگ رو کشیده بود، خیلی ترند شده هم در کشورهای عربی هم در خدمت شما عرض بکنم که نقاط مختلف جهان که مخالف روی کرده اسرائیل هستند. با توجه به اینکه این مسئله در چنین برهه‌ای الان ترند شده و مورد خدمت شما عرض بکنم که توجه قرار گرفته، فکر میکنید چه عواقبی داره، چه در واقع شرایطی رو ایجاد میکنه برای اسرائیل؟
ببینید، اسرائیل دیگه نگران عواقب نیست، هر بلایی که بوده بر سر این رژیم اومده و این رژیم به اصطلاح به سیم آخر زده و اون منویات مد نظر خودش رو داره علنا بیان میکنه و مطرح میکنه. لذا میخوام عرض بکنم که این رژیم خیلی نگاه نمیکنه دیگران چه در مورد او فکر میکنن، چه در مورد اون میگن و چه در مورد اون عمل میکنن. این رژیم اون مواردی که مد نظرش هست و دیدگاه های خودش و آمال و آرزوی خودش رو دنبال میکنه و بر اساس منافع نامشروع خودش عمل میکنه. لذا میخوام عرض کنم که رفتارهای این رژیم در این چارچوب هست و خب یه نکته هم من عرض کنم، از اساس فلسفه این پرچم اسرائیل رو هم در پاسخ به صحبت قبلی شما که نگاه بکنید، دو خط آبی هست که از این دو خط آبی نمادی از نیل و فرات هست، یعنی دو رودخانه که وسط اون ستاره داوود هست، دولت یهود و اون خواسته‌ای که اونها مطرح میکنن. لذا میخوام عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران به درستی این خطر رو تشخیص داد و سعی در محدود کردن اسرائیل کرد، چون بسیاری معتقد هستند که خب اسرائیل چه ربطی به ما داره، اسرائیل از ما 1200 کیلومتر دورتر هست. اما باید توجه بکنیم که اسرائیل به دنبال اجرای کردن راهبرد از نیل تا فرات هست و این که میبینید فعلا محصور شده در جغرافیای فلسطین به این دلیل هست که فعلا قابلیت و توانایی اون رو نداره، اما هر وقت شرایط و فرصت فراهم بشه و قابلیت و توانایی اون رو در خودش ببینه، این آرزو و رویای خودش رو محقق خواهد کرد.
ما در فرایندی که حالا امروز وجود داره و داریم صحبت میکنیم، با خدمت شما عرض بکنم که نقطه نظرهای قابل توجهی هم مواجه میشیم و به نظر میرسه که حتی خود اسرائیلی ها هم حتی در کابینه جنگشون یک روی کرده واحد ندارن، یک صدای واحد ازشون شنیده نمیشه و آن چیزی که میشه برایند این اتفاقات در نظر گرفت این هستش که حتی خود کابینه جنگ و خود مردم اسرائیل هم چندان با روی کردهای نتانیاهو موافق نیستن.
ببینید دلایل متعدد داره، یعنی بخشی از جامعه صهیونیستی جامعه سکولار هستن، بخششون جامعه مذهبی هستن، شکاف‌های اجتماعی، مذهبی، زبانی در اونها وجود داره، اختلاف نظرهای سیاسی وجود داره و چیزی که فعلا اونها رو متحد نگه داشته امنیت و بقای دولت اسرائیل هست و الا اونها اختلافات جدی بینشون هست، این اختلافات هم واقعی هست. اما نکته‌ای که باید عرض بکنم این هستش که نتانیاهو علارغم اینکه سکولار هست، خب یک توجه ویژه‌ای به ائتلاف با یهودیان و صهیونیست‌های مذهبی داره و خب این باعث میشه که تا حد زیادی تحت تاثیر اونها عمل بکنه، چون خب رأی اونها براش خیلی مهم هست برای تشکیل کابینه و این باعث شده که خب اسرائیل یک مسیری رو در پیش بگیره که بسیاری در خود این رژیم خواهان اون نیستن و به اون اعتراض میکنن. اما من معتقد هستم کارهایی که نتانیاهو انجام داد در یک ماه اخیر، انفجار پیجرها، ترور مسئولان حزب الله و ترور مثلا اسماعیل هنیه در دو ماه پیش، این باعث شده که تا حد زیادی جایگاه نتانیاهو تقویت بشه، چون جامعه اسرائیل علارغم اختلاف نظری که با او دارند گمانشون اینه که نتانیاهو میتواند این بحران موجودیتی رو مدیریت بکنه و به یک وضعیت باثباتی اسرائیل رو برسونه. اما من معتقد هستم که اقدامات نتانیاهو شاید در کوتاه مدت یک تأثیر وضعی داشته باشه، اما در دراز مدت تأثیر راهبردی نتونسته بگذاره. شما به جبهه لبنان نگاه بکنید، جبهه لبنان جبهه‌ای هستش که در اون رژیم صهیونیستی انتظارات بیشتری داشت بعد از ترور دبیرکل و مسئولان حزب الله و فرماندهان حزب الله، خب انتظار داشته مقاومت تضعیف شده باشه، اما مشاهده است مقاومت تضعیف نشده. لذا میخوام عرض بکنم نتانیاهو هم به طور راهبردی اهداف خودش رو محقق شده نمیبینه و در حال حاضر متوجه شده
من فقط یه چیزی میگم، رابطومی سپاه پاسداران اعلام کرد پیکر شهید عباس نیلفروشان در عملیات تفحص در زاهیه بیروت شناسایی شد. زمان انتقال پیکر شهید نیلفروشان به کشور و برنامه‌های تشییع و خاکسپاری متعاقباً اعلام خواهد شد. این رو اضافه بکنم که شهید نیلفروشان مستشار نظامی سپاه پاسداران ششم مهر ماه همراه سید حسن نصرالله در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. چون خبر فوری بود عذرخواهی می‌کنم، مجبور شدم که کلام شما رو قطع بکنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. داشتم عرض میکردم که نتانیاهو اهداف راهبردی رو کسب نکرده و خودش و رژیمش رو در برابر یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت میبینه که باید دید تاب‌آوری رژیم تا کجا خواهد بود.
در مسیری که حالا پیش روی اینها هست، طرح موضوعاتی هم درست اتفاق میفته که ارزش میدانی و عملیاتی نداره. اونها فکر میکنید در قالب چه برنامه‌ای و تاکتیکی باید شرایط خودشون رو پیش ببرن و عکس العمل کشورهای منطقه در این حوزه چه خواهد بود؟
مثال بزنید این موارد رو، من راحت تفاصل خودم.
همین در واقع بحثی که مثلا وزیر اقتصاد نتانیاهو همین چند روز پیش مطرح کرد و در واقع اختلافی که حالا بین او و خدمت شما عرض بکنم که یعنی نتانیاهو و وزیر دفاعش وجود داشت که حالا همه اینها در واقع داره شکل میگیره و بحث مثلا خدمت شما عرض بکنم که اومد اعلام کرد که ما میخواییم به ایران حمله بکنیم، وزیر اقتصادش، و در واقع اسموتریچ که از ایجاد یک دولت یهودی حرف زد که شامل تمام سرزمین‌های فلسطینی و سرزمین‌های همسایه عربی از جمله دمشق باشه و ایده نیل تا فرات رو در واقع خیلی علنی اومد دیشب در موردش صحبت کرد، گفت من یه دولت یهودی میخوام که شامل اردن، لبنان، بخشهایی از مصر، سوریه، عراق و عربستان سعودی باشه. و حالا توی اون مستندی که دیشب رونمایی شد ازش با عنوان اسرائیل افراطیان در قدرت، گفته بود که امیدوار مرزهای اسرائیل رو طبق کتب مقدس یهودی به عمق سرزمین‌های عربی گسترش بده و در واقع اضافه کرده بود بر اساس آموزه‌های بزرگترین حکمای ما قرار اورشلیم تا دمشق رو ما فتح بکنیم.
درسته. ببینید نکته‌ای که باید عرض بکنم این هستش که رژیم صهیونیستی در حال حاضر سعی داره از خودش پیام قدرت ارسال بکنه. اینکه آقای بتسلال اسموتریچ اعلام میکنه که ما نیل تا فرات رو میخوایم، یعنی نه تنها ما خطر موجودیتی رو داریم حس نمیکنیم، بلکه مرزهای خودمون رو هم گسترش خواهیم داد. لذا من معتقد هستم بخشی از این اقدامات در راستای عملیات روانی هست و بخش دیگه واقعا دیدگاه های ایدئولوژیکشونه که اونها بدون توجه به نظام بین الملل دیدگاه ایدئولوژیک خودشون رو مطرح میکنن و کاری هم به نظر بقیه ندارن و این دیدگاه های در واقع میشود گفتش که برتری طلبانه و انحصار طلبانه اونها در عرصه بین الملل اینگونه بروز پیدا میکنه و من معتقدم در این راستا باید تحلیل بشن.
و این در شرایطیه که الان خب شرایط منطقه بسیار حساسه و
خب همون عرض میکنم اینها سعی دارن با این صحبت ها پیام قدرت رو از طرف دو کابینه اسرائیل ارسال بکنن و الا خودشون هم میدونن چنین چیزی قابل تحقق نیست.
خب این یک طرف ماجراست، طرف دیگه وعده صادق دوی هستش که اتفاق افتاده. فکر میکنید دنبال اینن که با طرح چنین مباحثی بیشتر بار روانی داخلی خودشون رو کم بکنن، بیشتر مصرف خارجی داشته باشه این داخلی داشته باشه این حرفا؟
قطعا هم مصرف داخلی داره هم مصرف خارجی داره. اونها عرض کردم در راستای عملیات روانی سعی دارن خودشون رو در موضع قدرت نشان بدن. این در حالی که رژیم صهیونیستی هنوز نتوانسته یک تصمیم درست و یک تصمیم محکم در خصوص واکنش به حمله وعده صادق دوی جمهوری اسلامی بگیره و این نشون دهنده این هستش که این رژیم داره در برابر ایران به نوعی از تبلیغ درمانی میکنه، به نوعی سعی میکنه با عملیات روانی ضعف‌های خودش رو پوشش بده و خودش رو در موضع قدرت نشان بده که انسجام داخلی صهیونیستا به هم نریزه و همچنین در خارج هم همچنان خودشون رو قدرتمند جلو بدن.
خب این شکلی هم نگاه بکنیم به ماجرا آقای تقوی‌نیا که ما الان در شرایطی داریم این اظهار نظرها رو میشنویم که حالا سرعت مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی زیاد شده و بالا رفته، یعنی خیلی از کسانی که توی سالهای گذشته و دهه‌های گذشته از نقاط مختلف جهان کوچ کرده بودند به امید یک زندگی رویایی، به امید یک اقتصاد شکوفا و متعالی و آمده بودند به اسرائیل، توی این مدت دارن بر میگردن به سرزمین‌های اصلی خودشون، اونهایی که دو تابعیتی هستند یا چند تابعیتی هستند، در واقع دارن سعی میکنن که از این کشور خارج بشن، از این سرزمین اشغالی خارج بشن. فکر میکنید که حالا این روند مهاجرت معکوسی که شدت گرفته در واقع بخشی از این اظهار نظرها سعی میکنه که اونها رو ترغیب بکنه به ماندن؟
صد درصد اونها سعی دارن که بقای خودشون رو نه تنها تضمین شده و ابدی نشون بدن، بلکه سعی دارن خودشون رو آماده